بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی. بحث ما حکمرانی در قرآن کریم بود، حکمرانی نبوی و ذیل حکمرانی نبوی. وارد بحث کنشگران عرصه حکمرانی شدیم، از دولت به عنوان مهمترین کنشگر قرار شد صحبت بکنیم، لذا اومدیم وارد بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن شدیم و رسیدیم به بحث پنجم که بحث مرکز تصمیم گیری بود در دولت اسلامی، که در واقع میتونیم بگیم که مرکز تصمیم گیری در عرصه حکمرانی هم هست، یعنی اون فرایندها اینجا هست که به جمع‌بندی میرسه و به نتیجه گیری میرسه. امروز میخوایم این بحث پنجم رو انشالله به حول و قوه الهی جمع‌بندی بکنیم و از جلسه بعدی انشالله وارد بحث ششم خواهیم شد. خب بحثمون رو متبرک میکنیم به آیه 65 از سوره مبارکه نساء، که این بحث در واقع کل بحث‌های جلسات قبل ما رو هم جمع‌بندی میکنه و پوشش میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خب این آیه اساره این بحث مرکز تصمیم گیری رو برای ما مشخص میکنه. یه قسم به پروردگار تو که اینها مؤمن محسوب نمیشوند مگر اینکه تو را داور قرار بدهند و فصل الخطاب قرار بدهند در اون چه که درباره او در میان خودشون با یکدیگر مشاجره دارند. اون هم نه یک پذیرفتن قانونی، چون بعضی وقتها افراد میگن که چون در قانون این گونه آمده ما فعلا میپذیریم، اما به لحاظ دل و قلب همراه نیستند. میفرماید ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم، و حتی تو دل خودشون هم از اون چه که تو داوری کردی و حکم صادر کردی اینها هیچ ناراحتی و نگرانی و گله ای نداشته باشن و یسلم و تسلیم، و یک پارچه تسلیم اون حکمی باشن که تو صادر کرده ای. این اصل و اساس بحث حکمرانی و مرکز تصمیم گیری در عرصه حکمرانی و نظام سیاسی در دولت اسلامی هست. اما جمع‌بندی که میخوام بکنم حول چند تا مفهوم بحث رو میخوایم جمع‌بندی بکنیم تا اون پرسشی که جناب آقای دکتر بهنام نیا در جلسه قبل مطرح فرمودن، اون پرسش هم امیدواریم که در جلسه امروز ما پاسخ داده بشه، که حالا ما این بحث را اگر در چرخه حکمرانی بخواهیم نگاه بکنیم به چه شکلی خواهد شد. خب نقطه شروع چنان که پیش از این هم عرض کرده بودم در تولد جامعه اسلامی تکوین رهبری هست. این همون لحظه بعثت هست، یعنی لحظه ای که خدای متعال یک فرد رو با تحولاتی که در درون او صورت میگیره و با تحولی که در محتوای باطنی اون فرد صورت میگیره او را برمی انگیزاند تا او برود سراغ مردم و این بعثتی رو که در وجود خودش اتفاق افتاده در درون مردم هم این بعثت رو به وجود بیاره. در واقع پیامبر کسیه که از سوی خدا پس از اون تحول مورد خطاب قرار میگیره که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، تو باید خودسازی کنی چون قراره که یک مسئولیت سنگینی روی دوش تو بیاد. بعد گفته میشه یا ایها المدثر قم فانذر، حالا پاشو و مردم رو انذار بده. انذار مردم یا هشدار به مردم نسبت به اینکه قیامتی در پیش هست، نسبت به اینکه ابد در پیش هست، نقطه شروع بعثت مردم میشه دیگه. پس نبی کسی است که خودش مبعوث شده، برانگیخته شده، یک انقلاب درونی درش اتفاق افتاده، به خدا متصل شده، به ملائکت الله متصل شده و از سوی خدای متعال دستورالعمل‌هایی دریافت میکنه و مأموره که این دستورالعمل‌ها رو ببره به ساحت جامعه و در اختیار مردم قرار بده. یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله. یا ایها الناس، این تو سوره مبارکه فاطر آمده، یا ایها الناس انتم الفقراء، ای مردم شما سرتاپا نیاز هستید. سرتاپا فقر، این فقر، فقر ذاتیه، یعنی انسان موجودی است که خودش به تنهایی نمیتواند نیازهای خودش را برآورده بکند. بعد میفرماید نیازمند هستید، اما حواستون باشه برای رفع نیاز خودتون به سراغ غیر خدا نروید. انتم الفقراء الی الله، شما نیازمند به خدا هستید و خدا میتونه شما رو مورد حمایت قرار بده. پس ما سرتاپا نیاز، تنها و تنها و تنها کسی که میتونه این نیاز ما رو برآورده بکنه خدای متعال هست. چرا؟ چون دیگران هم همه نیاز هستند، همه نیازمند به خدا هستند، همه ممکن الوجودند، همه فقر محضند، همه وجودشون در پرتو فیض الهی هست. اگر خدای متعال نخواهد، حتی یک لحظه موجود هم نخواهند بود. پس یک رابطه نیاز و حمایت اینجا شکل میگیره. خب خداوند ما رو مورد حمایت خودش قرار میده اگر ما از او اطاعت بکنیم، اگر ما او رو بپرستیم و او رو عبادت بکنیم. البته خدای متعال فرموده که در دنیا همه از رحمت من برخوردارن. رحمان صفت عام خدا هست، یعنی بر مؤمن، غیر مؤمن، کافر، بر همه میبخشه. این خورشید میتابه، همه از نور خورشید استفاده میکنن، اما نسبت به مؤمنین رحیمه، یک رحمت خاصه ای هم داره، مثل اینکه کسانی از خورشید بهره بیشتری میبرند. این میشه شأن رحیمیت خدای متعال. خب لذا فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و همینطور فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگر مسیر عبودیت رو در پیش بگیرید، شما به مرحله تقوا میرسید، یعنی میتونید از گوهر وجود خودتون با اطاعت از فرامین الهی حفاظت بکنید. کسی که از فرامین الهی و رهبران الهی اطاعت نمیکنه، نمیتونه از گوهر وجود خودش حفاظت بکنه و بنابراین به امنیت نمیرسه. پس گام دوم، گام اول تکوین رهبری بود، گام دوم تکوین جامعه ایمانی میشه. یه به اصطلاح کاری که پیامبر و رهبر الهی انجام میده اینه که به جامعه شرکالود، به جامعه جاهلی وارد میشه. این جامعه رو به لحاظ ساختارهای گوناگونی که داره، از جمله به لحاظ ساختار اجتماعی، درش ترک ایجاد میکنه. یک ساختاری در عرض این ساختار موجود شکل میگیره که این میشه امت، یعنی کسانی که ایمان می آورند به غیب و به خدا و به رسول خدا و به ملائکه و به قیامت و بر اساس این ایمانی که میارند یه جامعه جدیدی رو اینها شکل میدن که در قرآن به نامهای مختلف ازش یاد شده. اینها میشن محسنین، اینها میشن متقین، اینها میشن صالحین، اینها میشن مؤمنین، اینها میشن مصلحین، اینها میشن فائزین، مفلحون، مفلحین. واژه‌های مختلفی برای اینها به کار رفته، هر کدوم از یک منظری هست و به این ترتیب حلقه اول از تشکیلات صالحین شکل میگیره. وقتی که این حلقه شکل گرفت، یعنی ساختار اجتماعی اولیه شکل گرفت، یک ساختار حداقلی هم معمولاً هست به خاطر اینکه نظام موجود، یعنی اون ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جاهلی نمیگذاره که این ساختار دینی و ساختار جدید پا بگیره. شروع میکنه به مواجهه با این ساختار جدید که شما اگه تاریخ اسلام رو ملاحظه فرموده باشید به همین شکل دیگه، مشرکین با تمام قوا علیه پیامبر و این اقلیت مؤمن اقدام میکنن، شروع میکنن شکنجه دادن، شروع میکنن شهید کردن افراد، تحریم های مختلف، تحریم اقتصادی، شعب ابی طالب و امثال اینها. خب راهکاری که خدای متعال جلوی پای پیغمبر و مؤمنین میگذاره اینه که اگر میخواهید پیروز بشید بر مشرکین و بتوانید که زندگی خودتون رو بر اساس آموزه های الهی بنا بکنید، باید ابزارهای لازم رو هم فراهم بیارید. اینه که لازم شما ساختار سیاسی متناسب با ساختار اجتماعیتون رو هم به وجود بیارید. شما گروه مؤمن هستید، میخواهید متقی باشید، محسن باشید، مصلح باشید، باید ساختار سیاسی لازم رو برای خودتون به وجود بیارید تا از امنیت برخوردار بشید. پس ساختار اجتماعی اولیه البته در مرحله دوم شکل میگیره. وقتی این ساختار اجتماعی به حدی رسید که رهبر احساس کرد به کمک اینها میتونه یه ساختار سیاسی ایجاد بکنه، اقدام به این کار میکنه، کاری که خود پیغمبر انجام داد. خب البته این مراحلی داشت که من الان وارد اون مراحل نمیخوام بشم. کسانی برای اینکه از شر دشمن نجات پیدا کنن اجازه یافتن برن به حبشه، کسان دیگری اجازه یافتن برن به مدینه و پس از اون که گروهی از مردم مدینه در ایام حج به رسول مکرم اسلام و خدای متعال و اسلام ایمان آوردن، اینا اجازه یافتن برن مدینه و تا هجرت خود پیامبر هم که میدانید اتفاق افتاد، ساختار سیاسی در مدینه شکل گرفت. پس تا اینجا چی شد؟ رهبری اومد مردم رو دعوت کرد به سوی خدا بر اساس قرآن به عنوان یک برنامه حکومت، ساختار اجتماعی شکل گرفت بر اساس این قرآن کریم. پس ما رهبری رو داریم، ساختار اجتماعی جدید رو هم داریم، قرآن رو هم داریم به عنوان یک برنامه اقدام و عمل. حالا عنصر چهارم شکل میگیره که ساختار سیاسیه. و وقتی ساختار سیاسی شکل میگیره، اتفاقی که میفته این هست، نه فقط حالا تو اسلام، تو همه در حال جاهایی که قدرت سیاسی شکل میگیره این هست که پس از شکل گیری قدرت سیاسی به میزانی که منافع و در واقع امتیازاتی در ساحت قدرت سیاسی متولد میشه، هواخواهان حکومت هم بیشتر میشه. یعنی از این پس اون جمع کوچک مؤمنین، جامعه ایمانی، بزرگتر و بزرگتر میشه به مرور، و این جمع هر چقدر که جلوتر میره از خلوص میفته، دچار یه سری ناخالصی ها هم میشه در واقع. چرا؟ چون کسانی هم که هوای بهره برداری از مادیات رو در سر دارن، اونها هم به دین جدید و حکومت جدید و ساختار سیاسی و اجتماعی جدید ملحق میشن. لذا شما می‌بینید بعد مرحله داره، یعنی کسانی که در جنگ بدر بودن مثلا خلوصشون خیلی بالاتره تا نسبت به کسانی که در جنگ احد مثلا هستن. در جنگ احد فقط حدود 300 نفر به رهبری عبدالله ابن ابی از وسط راه برمیگردن اینها، و برای اولین بار ما شاهد یه شکاف خیلی برجسته و شکاف خیلی زیادی هستیم. یعنی یه چیزی که به چشم اومده در تاریخ ثبت شده، کل لشکر مسلمان ها 1000 نفر بوده تقریبا، از این 1000 نفر وسط راه حدود 300 نفر برگشتن، و اون 700 نفر رو در برابر لشکر 3000 نفره مشرکین تنها گذاشتن. و بعد میدانیم که دوباره اون لشکر هم وقتی که مواجهه پیدا کرد با سپاه مشرکین، پس از اون پیروزی اولیه عده‌ای که تعدادش هم زیاد بود اتفاقا گرفتار دنیاگرایی شدن، گفتن بریم غنیمت جمع کنیم، و علی‌رغم دستور فرمانده جنگ خود رسول مکرم اسلام بود، اینها با فرمانده خودشون در اون کوه وارد نزاع شدن. تعبیری که پیش از این خوندیم در سوره مبارکه آل عمران آمده بود این بود: فشلتم، اول شما میل به دنیا پیدا کردید، سست شدید. بعد فرمود تنازعتم فی الامر، با فرمانده خودتون دعواتون شد، او میگفت نرید، حضرت فرموده اینجا رو ترک نکنید، چه ما پیروز شدیم چه شکست خوردیم. یه عده میگفتن نه دیگه، الان که پیروز شدیم بریم که غنایم تمام میشه. و مرحله سوم فرمود عصیتو، نافرمانی کردید دیگه. و خب اونجا در ادامه آیه داره که منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، یعنی دو گروه شدید، گروه دنیا گرایان، گروه آخرت گرایان. و خب پیغمبر اونجا نزدیک بود به شهادت برسه، عده کمی که بین 3 تا حداکثر 12 نفر گفته شده که در کنار پیغمبر موندن، بقیه فرار کردن. حالا افراد منافق که قبلا جدا شده بودن، افراد ضعیف الایمان هم اینجا اینجوری شد. پس ببینید وقتی دولت و ساختار سیاسی تشکیل میشه، این خلوص به مرور کمرنگ میشه. برای اینکه این خلوص کلن از بین نره و ما پیوسته یک اقلیت مؤمن داشته باشیم، در قرآن کریم آیات زیادی میاد خطاب به مؤمنان که ای مؤمنان چنین کنید چنان کنید. از جمله مثلا یکی از سوره هایی که قبلا هم خونده بودیم، سوره مبارکه مائده بود که 16 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو درش آمده. یا در کل قرآن که اونجوری که در خاطرم هست بیش از 60 بار، حالا شاید تا 80 بار، 81 بار تقریبا باشه، ولی الان اونچه که قطر متیقن اینه که بیش از 60 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن آمده، که وقتی شما متعلقش رو بررسی میکنید میبینید که بخشی از این خطابات مربوط میشه به حوزه جامعه سازی و دولت سازی و سالم سازی جامعه. از جمله نقش هایی که برای ساختار سیاسی یعنی دولت در نظر گرفته شده اینه که تبدیل بکنه جامعه رو به کارخانه انسان سازی. اینجا من بعد یه نکته بسیار راهبردی رو بگم. مستحضر هستید در فضایی که ما از جامعه سازی صحبت میکنیم 3 تا مؤلفه کلیدی داریم. یکی مؤلفه فکر و فرهنگ و اندیشه هست که ازش به عنوان فرهنگ یاد میکنیم، که شامل حوزه علم هم میشه. عنصر دوم عنصر اقتصاد هست، یعنی بحث های مربوط به معیشت، تولید، توزیع، مصرف، امثال اینها. و عنصر سوم هم مربوط به حوزه سیاست، قدرت، امنیت و مباحث مرتبط با این حوزه هست. با توجه به اینکه در نظریه حکمرانی و عمل حکمرانی کدوم یک از این عناصر مقدم باشه و کدوم ها مؤخر باشند، حکمرانی های مختلف شکل میگیره. به تبع دولت های مختلفی که شکل میگیره. مثلا در نظام های سرمایه داری اقتصاد حرف اول رو میزنه. فرهنگ و سیاست تابع هم. در نظام های فرعونی، آنچنان که در قرآن کریم آمده، سیاست حرف اول رو میزنه، یعنی قدرت حرف اول رو میزنه و خب اینها میشن نظام های استبدادی و دیکتاتوری. در نظام سیاسی اسلامی فرهنگ، اخلاق و معنویت حرف اول رو میزنه، چیزی که در فلسفه ارسال رسول هم در قرآن کریم ذکر شده، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی اصلا فلسفه ارسال رسولان تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت به مردم بوده دیگه، ارتقاء مردم هم به لحاظ حکمی و عقلی و هم به لحاظ علم و سواد و دانش، مخصوصا دانش قرآن کریم. یک جمله ای من از حضرت امام رحمت الله علیه نوشتم که این رو براتون بخونم، خیلی جمله مهمیه. حضرت امام فرمودن در صحیفه امام جلد 13 صفحه 276، این متنی که میخونم اومده، فرمودن مشکلات مسلمین زیاد است، لکن مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشتند و تحت لوای دیگران در آمدند، یعنی نسخه های حکمرانی خودشون رو، نسخه های مملکت داری خودشون رو، نسخه های تعلیم و تربیت خودشون رو، نسخه علم و وزارت علوم و آموزش و این نسخه ها رو میرن از دیگران میگیرن، که بخشی از این اتفاق در مورد اون بحث سند BC اتفاق افتاد دیگه سابقا در کشور خود ما، که هنوزم با پیامدهای اون درگیر هستیم، در حالی که باید قرآن محور قرار بگیره. یعنی نظامات ما مخصوصاً حکمرانی ها بر اساس قرآن کریم باشه. در این صورت مهمترین بخش در نظام حکمرانی ما میشه بخش فرهنگ، بخش اخلاق، بخش تعلیم و تربیت. البته علم به تنهایی کافی نیست. در قرآن کریم هیچ کجا نگفته که علم به تنهایی ما رو به سعادت میرسونه، بلکه پیوسته بر ایمان و عمل صالح تاکید شده. پس علمی که مبتنی بر ایمان و عمل صالح باشه، یعنی یک شبکه‌ای که علم درش باشه، ایمان درش باشه، عمل صالح هم درش باشه. لذا ما تو تعریف حکمرانی اسلامی و قرآنی این عناوین رو وارد کردیم، عرض کرده بودیم که راهبری مؤمنانه قدرت جهت تحقق عمل صالح، راهبری مؤمنانه یا اعمال مؤمنانه اقتدار و قدرت جهت تحقق عمل صالح، اینها باید درش لحاظ بشه. یا راهبری عاقلانه و عادلانه قدرت که تعریف مختلفی بود که پیش از این عرض کردیم. خب پس در وجه پس از تشکیل ساختار سیاسی، اینجا دولت باید بیاد و بحث اخلاق و تزکیه و تعلیم و تربیت رو محور برنامه‌های خودش قرار بده. امنیت هم با همین روی کرد تعریف میشه، یعنی اصل امنیت، امنیت ایمانی و دینی و اسلامیه، یعنی ما با شرک میجنگیم، چنان که شرک حمله میکنه به مدینه. چرا؟ چون شرک توحید رو دشمن خودش میبینه دیگه، ایمان و عمل صالح رو دشمن خودش میبینه. این اتفاق اینجا میفته. وقتی که شرک و دولت اسلامی ساختار سیاسی دینی، ساختار سیاسی هست که دلسوز مردم، حتی دلسوز مشرکان، یعنی میخواد که اونها هم ایمان بیاورند. خب اینجا ما به یه فرایندی بعد برسیم، یعنی این وظایف رو دولت اسلامی چگونه میخواد انجام بده. در واقع این تحت تأثیر یک مسئله فرایند حکمرانیه که قرار میگیره، یک مرحله هم فرهنگ سیاسی مردم. فرهنگ سیاسی مردم باید تحت تأثیر فرهنگ دینی شکل بگیره و تقویت بشه و پیوسته مراقبت بشه که این فرهنگ سیاسی همچنان مبتنی بر اون فرهنگ دینی باقی بمونه. خب این فرهنگ سیاسی رو اگه ما بررسی بکنیم، این فرهنگ سیاسی مبتنی بر تعالیم اسلامی فرهنگ سیاسی بسته نیست، فرهنگ سیاسی نیمه باز هم نیست، بلکه یک فرهنگ سیاسی مشارکتیه، یک فرهنگ سیاسی با اصطلاح قرآنی اگه بگیم تعاونیه. تعاونو علی البر و تقوا ولا تعاونو علی الاثم والعدوان. وقت این میاد روی تشکیلات مردمی ایمانی قرار میگیره. یعنی ما اینجا یک NGO هایی داریم که ازش میتونیم به عنوان جامعه مؤمنین یاد بکنیم. چون باز بر اساس اون چه که در قرآن کریم آمده، قبلا این آیهش رو بررسی کرده بودیم. یه آیهی داریم، یه فراز از یه آیه هست. میفرماید نولهی ما تولا. مردم در هر جامعه هر جور ولایت و سرپرستی رو بخوان، ما همونو بهشون میدیم. اگر ولایت و سرپرستی ایمانی رو بخوان، خب در ذیل ولایت و سرپرستی رهبران الهی قرار میگیرن. اگر هم ولایت و سرپرستی شیطانی و طاغوتی رو بخوان، اون رو خواهند داشت. یعنی رضا شما میبینید که در ساحت ساختارهای سیاسی همه جورش بوده تو دنیا، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود. پس اینجا دولت اسلامی در ذیل رهبری، چون ما قبلا این بحث رو عرض کردیم که رهبری یک شأنش دولت سازیه، نه اینکه رهبری مساویه با دولت باشه. یه شأن رهبر اینه که دولت سازی میکنه. دولت اسلامی موظفه که با مشارکت همه مؤمنین در واقع فضای ایمانی رو در جامعه تقویت بکنه و با مشارکت مؤمنان این بحث رو پیش ببره. حالا من بعضی از مضامین رو اگه رسیدیم در ادامه عرض خواهم کرد. خب این یک پایگاه میخواد، پایگاهی که دولت اسلامی برای این منظور داره و تقویتش میکنه پایگاه مسجد هست. لذا شما وقتی به دولت مدینه مراجعه میکنید، ببینید در دولت مدینه نهاد درجه یک نهاد مسجده. نهاد مسجد همیشه بازه، مسجد همیشه حیات داره، مسجد همیشه زنده هست. یعنی اینجور نیست مسجد در یک ساعتی مثلا بسته بشه. به قول امروزی ها شبانه روزیه، شبها که مؤمنین اونجا نماز شبشون رو میخونن، نماز صبح به جماعت، نماز ظهر به جماعت، نماز عصر به جماعت، مغرب، عشا همه به جماعت و تمامی برنامه‌های اجتماعی در مسجد برگزار میشه. به تعبیر باز زیبای امام راحل رحمت الله علیه، مسجد سنگره. خب شبیه مثلا اگه بخوایم مقایسه بکنیم، ما در دهه 60 در همون سالهای اول انقلاب، از 57 مثلا بیایید این ورتر، یه چند سالی تا دوره دفاع مقدس، مساجد تو کشور ما خیلی جایگاه برجسته‌ای داره، خیلی مورد توجه، محل تجمع، محل هر گونه بحث، حتی بحث‌های غیر دینی هم، بحث‌های اقتصادی، نمیدونم اون مباحث دیگری که در اون مقاطع، اینا همه تو مسجد مطرح میشه. خب پس جامعه مؤمنین بر محور نهاد مسجد. اینقدر مسجد در دولت مدینه مهمه که وقتی دشمن هم تصمیم میگیره که یک اقدامی علیه دولت مدینه انجام بده، او هم مسجد میسازه. همون داستان معروف مسجد ضرار که قبلا در سوره مبارکه توبه اون رو مورد بحث قرار دادیم. پس اینجا فرایند حکمرانی در ذیل ساختار سیاسی باید شکل بگیره تا عمل حکمرانی، اقدام حکمرانی مبتنی بر مردم باشه. یعنی اینجا ما شاهد تولد یک حکمرانی ایمان پایه هستیم، شاهد یه تولد حکمرانی مؤمن پایه هستیم، شاهد یه حکمرانی مسجد محور هستیم. مسجد محمل مادی و ظاهری این حکمرانی هست، جایگاهیه که مؤمنین اونجا جمع میشن و با توجه به برنامه های عبادی که در مسجد برگزار میشه، تربیت مؤمنین جدید رو این مسجد بر عهده داره. یعنی جامعه پذیری که اینجا اتفاق میفته یه جامعه پذیری ایمانیه و حتی جامعه پذیری سیاسی که اتفاق میفته یک جامعه پذیری سیاسی متکی بر ولایت الهیه. یعنی این ساختاری که اینجا شکل گرفته و فرایندی که شکل میگیره به لحاظ حکمرانی، فرایندی هست که بنا داره به طور مرتب تربیت مؤمنین رو و افزایش ایمان رو در جامعه پیگیری بکنه. یعنی اون یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه پیوسته سرلوحه امور هست. بقیه امور، امور اقتصادی، امنیتی، اینها همه در ذیل این قرار میگیره. لذا حتی میاد میگه که اگر شما ایمانتون بره بالا، تولید امنیتتون هم افزایش پیدا میکنه. ان کنتم 20 صابرون یغلبوا 200. ان کنتم 20 صابرون یغلبوا 200. اگه شما 20 نفر مؤمن مقاوم باشید، مؤمن صبور باشید، بر 200 نفر از جبهه مشرکین پیروز میشید. بعد که آمیختگی مؤمن و غیر مؤمن زیاد میشه و به مرور شبکه نفاق هم شکل میگیره در مدینه و تقویت میشه، این فرمول اصلاح میشه. خدای متعال میفرماید که با توجه به این که دیگه در شما ضعف مشاهده شد، این فرمول کاهش پیدا میکنه. میگه که 1:2، یک نفر به 2 نفر، یعنی 1 نفر به 10 نفر کاهش پیدا میکنه به 1:2. پس اگر سطح ایمان آمد پایین در جامعه اسلامی به خاطر حضور بیشتر منافقین و افراد ضعیف الایمان و افراد دنیاگرا، ضریب امنیتیش هم کاهش پیدا میکنه. یعنی قبلن 20 به 200 بود، 20 به 200 بود، الان میشه 20 به 40. خیلی میاد پایین. یعنی شما قبلا با یه نیروی کمی، با 20 نفر میتونستید با 200 مشرک مبارزه کنید، دفاع کنید. الان نه دیگه، اگه اونا 200 باشن شما باید 100 نفر ببرید برای رویارویی با اونها. و همینطور تو ساحت اقتصاد می‌فرماید هرچه ایمان بره بالا، انفاق بیشتر میشه. علامت تقویت ایمان در یک جامعه اینه که اونجا هر انفاق رونق، هر چقدر انفاق رونقش بیشتر بشه توسط مؤمنین، یعنی ایمان ارتقا پیدا کرده. ولی اگر شما در یه جمعی که ادعای ایمان دارن دیدید که کسی دست به جیب نمیشه یا کسان کمی دست به جیب میشن، تعداد کمی اهل انفاق هستند، این رو به عنوان یه جامعه آماری میتونید بگید که اونجا درجات ایمان پایینه. چون در قرآن کریم هر جا معمولاً، حالا غالباً اینجوریه که شما میبینید که میگه ایمان به غیب، اقامه صلات، انفاق. اما اول سوره مبارکه بقره ملاحظه بفرمایید، بعد از الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، بعد از این میگه الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة بله آوردن آقای مهندس و مما رزقناهم ينفقون، یعنی یؤمنون بالغیب گزاره اوله، تعریف متقینه دیگه. متقی کیه که قرآن میشه کتاب زندگی او و کتاب راهنمای او؟ کسیه که یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. حالا بعدم ادامه اوصاف بعدیشونه، والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی هم قرآن، و ما انزل من قبل، کتابهای پیشین، و بالآخرت هم یوقنون، که مصداقی از غیب دوباره به قیامت اینها یقین دارن. خب پس اینا رو میشه کمی هم کرد، یعنی اگر کسانی دنبال برشماری اینها باشن خیلی راحت میشه اینها رو کمی هم کرد. پس چی شد تا حالا؟ یه بار دیگه مرور بکنیم. عنصر اول رهبری، عنصر دوم ساختار اجتماعی جدیدی که شکل میگیره، عنصر سوم قرآن کریم به عنوان نقشه زندگی و برنامه عمل، بعد عنصر چهارم ساختار سیاسی که در مدینه شکل میگیره به عنوان دولت، عنصر پنجم فرایند حکمرانی که باید مبتنی بر حضور مؤمنین، آحاد مؤمنین و با محوریت مسجد باشه. یعنی خود این یه فرایند خیلی کاملی داره ها، چیزی که ما الان دیگه ازش استفاده نمی کنیم. یعنی اگر در دهه 60 استفاده می کردیم الان خیلی ازش استفاده نمی کنیم. یعنی حکمرانی ما مسجد محور نیست دیگه. مسئولین محترم بنای بر این ندارن که تو مساجد حاضر بشن با مردم بحثاشون رو در میان بگذارن. ما به اصطلاح دوز، حالا یا بگیم درجه حضور مؤمنین رو در نظام حکمرانی به حداقل رسوندیم. یعنی میگیم تو انتخابات شما بیا شرکت کن و بعضی راهپیمایی ها، بعد دیگه خیلی اینا جایی ظهور و بروزی ندارن. در حالی که تو فرهنگ اسلامی میگه باید مؤمنین مرتب از طریق نهادی به نام مسجد با مسئولین جامعه در ارتباط باشن، در جریان مسائل قرار بگیرن و هر مسئله‌ای که اتفاق میفته باید با مشارکت مؤمنین حل و فصل بشه. ما حتی شوراهای شهریمون هم دیگه ارتباطی ندارن، با ارتباط تعریف شده منظورم هست، نه ارتباط شخصی، یه ارتباطی که نهادینه شده باشه ندارن. یه کسانی به عنوان شورای شهر انتخاب میشن دیگه میره تا دوره بعدی، در حالی که توی خود قانون شوراها اون بحثی که دیده شد بعدن دیگه تغییراتی پیدا کرد و اجرا نشد این بود که شوراهای محلی برگرد مساجد و با محوریت مساجد باید شکل بگیره. این شوراهای محلی هر کدوم یه نماینده میفرستن و با حضور اینها شوراهای بزرگتر در واقع شکل میگیره. ما این پیوند شوراها رو با هم دیگه به گونه دیدیم که فرایند شکل نمیگیره، تا چه برسه که یه فرایند حکمرانی مردم پایه، اون هم مؤمن پایه شکل بگیره. لذا حضور مؤمنین، مشارکت مؤمنین، تعاون و همکاری مؤمنین در حل مسائل تضعیف شده. از این جهته که میگه مردم سالاری دینی تضعیف میشه. پس هر چقدر شما به مساجد بیشتر بها بدید، به حضور مردم بیشتر بها دادید و این مرتبط بشه با ساختار سیاسی. یعنی اینجا همون نقطه ایه که ساختار اجتماعی با ساختار سیاسی پیوند میخوره و ازش یه حکمرانی مردم پایه در میاد. در ضمن عنصر بعدی فرهنگ سیاسیه جامعه هست که تقویت میشه، میشه فرهنگ سیاسی مشارکتی، و آخر از همه ارتقاء عمل سیاسی جامعه هست. ارتقاء عمل سیاسی اگر به این ترتیب اتفاق بیفته معناش اینه که چند تا اتفاق در جامعه میفته. یکی این که همبستگی در جامعه باید تقویت بشه. یعنی اگر یزکیهم و یعلمهم الکتاب اتفاق افتاد با محوریت مسجد، مسجد هم نه این که یه وعده درش نماز خونده بشه، نه، مسجد مسجد زنده ای باشه، کسی که به عنوان روحانی مسجد انتخاب میشه فقط کارش همون مسجد باشه و رسیدگی به مردمی که پیرامون مسجد هستند. این از صبح نماز صبح که میخونه و چه بسا اگر این بحث درست پیگیری بشه لازم باشه که در هر مسجد حداقل دو تا روحانی باشند تا بتونن فعالیت‌های فرهنگی مسجد، بحث نمازهای پنجگانه اینا رو اونجوری که دین و اسلام گفته ما انجام بدیم. پس ایجاد همبستگی اتفاق میفته، همبستگی روز به روز تقویت میشه به خاطر اینکه مسجد شده محور این مسئله. در کنار مسجد شما دستگاه دیگر هم دارید، یعنی نهادهای مختلف تعلیم و تربیت رو هم دارید دیگه، آموزش پرورش رو دارید، دانشگاه رو دارید، صدا و سیما رو دارید، قانونهای پرورش فکری کودکان، نمازهای جمعه و و و رسانه ها امثال اینها. اینها باید اینجا چیده بشن، مهندسی بشن. البته این طبیعتاً یه بحثی نیست که الان من اینجا بتونم با چند جمله حلش بکنم. من دارم اصل اون برداشتی که از حکمرانی نبوی دارم در ذیل مؤلفه مرکز تصمیم گیری این رو دارم جمع‌بندی میکنم. چون مهمترین شأن دولت اسلامی همون انسانسازیه. اگر انسانسازی اتفاق افتاد بقیه امور دیگه به راحتی اتفاق میفته. از جمله اگر این همبستگی که اولین شأن دولت اسلامی هست، این همبستگی اتفاق افتاد، طبیعتاً محور این همبستگی همبستگی اخلاقی و دینی هست و چون همبستگی اخلاقی و دینیه قوی ترین همبستگی خواهد بود. خب اینجا ممکنه یه سوالی بشه که پس غیر مسلمان ها چی؟ ببینید در جامعه ایمانی حقوق همه حفظ میشه. اگر اونایی که مسلمانن به واقع مؤمن حقیقی باشن، اینا هیچگاه به حقوق یک غیر مسلمان ظلم نمی کنن. همجور که در خود جامعه صدر اسلام هم همین مسئله بود دیگه. حقوق غیر مسلمان محفوظه از ناحیه یک انسانه. اتفاقا در حکومت اسلامیه که حقوق غیر مسلمان ها هم محفوظ هست و به درستی رعایت میشه. مکانیزم دومی که اینجا اتفاق میفته در حوزه ثمرات این حکمرانی اینه که مکانیزم حل منازعه هم به درستی تعریف میشه. در مسائل دینی مرکز تصمیم گیری رهبره، یعنی رهبره که میگه چه چیزی الهی هست، حکم شرعی داره. در احکام شرعی دیگه جای تعارف و اینها نیست. اما نهاد قضاوت به عنوان یک نهاد متکفل حل منازعه در بخش منازعات به طور کلی فعال میشه و مطابق قوانین و مقرراتی که هست این منازعات رو حل و فصل میکنه. اونچه که در به اصطلاح قرآن کریم و سنت رسول مکرم اسلام احکامش اومده که مشخصه، بقیه هم طبق قانونگذاری های انجام شده اقدام خواهد شد. اینجا پیشرفت اتفاق میفته به خاطر اینکه مؤمنین اقتداء به انبیا میکنند و اقتداء به انبیا معناش اینه که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید حکومت سلیمان چقدر پیشرفته است. حکومت ذوالقرنین چه تلاشی میکنه در جهت پیشرفت. خود حکومت پیامبر چه تلاشی میکنن در جهت پیشرفت، در جهت فقر زدایی، در جهت توسعه زندگی مردم. بنابراین پیشرفت در حد اعلی اتفاق میفته به خاطر اینکه اسلام دینی است که طرفدار علم هست، طرفدار پیشرفت هست، طرفدار رفع فقر، طرفدار شکوفایی جامعه هست و علم و صنعت و پیشرفت از نظر قرآن کریم فقط یک قید داره و اون اینه که میگه حکیمانه استفاده کنید. صنعت باید حکیمانه باشه. بله اگر بخواد جاهلانه باشه اون مجاز نیست. اگر بخواد به فساد منجر بشه اون مجاز نیست. بذات توی اون آیه‌ای هم که پیش از این خوندیم در سوره مبارکه روم آمده بود، فرمود ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. یعنی فساد اگه در محیط زیست به وجود اومده، در خشکی و دریا، مال اینه که اینا از صنعت استفاده نادرست کردن، استفاده غیر حکیمانه کردن. اگر از صنعت استفاده حکیمانه بکنن اون محدودیتی نداره. و از همه مهمتر نیل به اهداف عام و خاص هست که اینجا اتفاق میفته. اهداف عام، اهدافی که همه حکومت ها تو همه دنیا انجام میدن. خب دولت اسلامی هم اینا رو انجام میده. اما اهداف خاص چیه؟ هدف خاص اینه که زمینه عبودیت مردم نسبت به خدای متعال فراهم بشه. این کار بزرگیه که باید خروجی حکمرانی اسلامی باشه، که با توجه به توضیحات قبلی که دادم اگر اونها اتفاق بیفته این مسئله هم انجام خواهد شد. حالا من خیلی خلاصه به بعضی از آیات هم اشاره می کنم. در واقع ما بحثایی که مطرح کردیم این بود که مردم هم در اصل تأسیس نظام سیاسی مشارکت داشتن از طریق بیعت، و امروز بهش میگیم در واقع انتخابات. اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که در حکومت اسلامی عرض کردیم طبق آیات قرآن کریم پست‌ها و مناصب در دولت امانت محسوب میشن. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، در سوره مبارکه نساء آیاتش رو خوندیم اگر خاطر شریفتون باشه. برای تقریب به ذهن یکی دو تا مثال خدمتتون عرض میکنم. ببینید، شما اتومبیلی دارید، برای این اتومبیل خودتون یه راننده میخواهید استخدام کنید. خب راننده میاد اتومبیل رو دستش میدید و قرار میشه که برای شرکت شما، سازمان شما، مجموعه شما کار بکنه. خب این راننده مالک این اتومبیل نیست، مالکش نیست، بلکه این صاحب یه تخصصیه به نام رانندگی. شما این اتومبیل رو به امانت در اختیار این قرار دادید تا اون وظیفش رو درست انجام بده. به عنوان یک امین باید اون وظیفه رو به درستی انجام بده. مالک اتومبیل یعنی اون شرکت، سازمان، او حق مالکیت داره. راننده هم یه حقی داره، هم حق تخصص و شایستگیشه. میگیم حق ناشی از شایستگی. یعنی چرا ایشون اجازه رانندگی رو پیدا کرد؟ چون گواهی نامه داره، شما استخدامش میکنید. مالک این وسیله محسوب نمیشه. مسئولین در دولت اسلامی اینطوری هن. مالک، فرماندار مالک یک شهر که نیست. استاندار که مالک نیست. یه وزیر مثلا مالک نیست. یه نماینده مجلس که اینا امین هستن. باید چون تخصص داره این منصب بهش داده شده. حالا اگر تخصص نداشت نمیتونه منصب بهش داده بشه. اگر دیگران نمیدونن ایشون تخصص نداره و منصب رو بهش میدن، اگر مؤمن باشه خودش نباید منصب رو بپذیره. قوی امین که با موارد مختلف مخصوصا تو بحث چهارم ما مباحث مربوط به شایسته سالاری رو مطرح کردیم از این جهت بود. یه مثال دیگه بحث طبیب و بیماره. بیمار میره پیش طبیب. طبیب که مالک بیمار که نیست که. طبیب یه حق ناشی از شایستگی داره، طبابت بلده و باید امانت دار باشه. بیمار به اون مراجعه میکنه، بیماریش رو میگه و این نسخه بهش میده. بیماره که مالک وجود خودش هست. لذا توی بحث دولت در جامعه اسلامی این بحث پیوسته با حضور مردم صورت میگیره. یعنی هیچ رهبر الهی ما نداریم که اومده باشه بدون حضور مردم، مثلا با دیکتاتوری، با اصلا همچین چیزی جایز نیست در اسلام. یعنی دو تا دست شرط میخواد، همون شرایط الهی رو میخواد که ایشون لیاقت این منصب رو داره، هم از این ور حضور و بستید مردم رو میخواد. البته پیش از این عرض کرده بودم، بازم تاکید میکنم، در بخش رهبری مشروعیت 100% الهیه. یعنی رهبر از سوی خدای متعال تعیین می شود. اما پیش از این هم عرض کردیم که رهبر یکی از شؤونش دولت سازیه، نه همه شأنش. مثلا اینکه پیغمبر قرآن رو از خدا میگیره به عنوان وحی، به وساطت فرشته وحی، بعد این رو به مردم ابلاغ میکنه، این 100% مشروعیت الهیه، اینجا رأی مردم دخالت نداره. وقتی پیغمبر میخواد دولت سازی بکنه، اونجا بحث بیعت مردم مطرح میشه. یعنی اینجا میخواییم که یه نظامی برپا بکنیم، لذا اونجا بحث در فلسفه ارسال رسول هم باز ذکر شده، لیقوم الناس بالقسط، پیامبر آمده تا مردم رو آگاه بکنه، بیدار بکنه، تزکیه کنه، آموزش بده، اینا بشن برپا دارنده عدالت، اینها بشن عناصر دولت اسلامی. دولت اسلامی لذا میگیم اگر از عناصر قوی امین ساخته بشه، چون مصالحش سالمه، دولت میشه سالم. ولی اگر از مصالح غیر قوی و غیر امین ساخته بشه، چون مصالح فاسده، اون ساختمان همیشه فاسد دیگه. یه خیلی چیز روشنی. در ضمن حکمرانی، یعنی پس از اینکه دولت تأسیس شد دیگه، اونجا حکمرانی گفتی مردم پایه هست، مؤمن پایه هست، مسجد پایه هست، اونجا ما شورا رو داریم و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. این نهادی که اون زمان وجود داشته برای این شورا و مشوره هم مسجد بوده و تشکلهایی که در مساجد تشکیل می شده که امروز هم قابل احیا هست. اینجا حقوق و وظایف متقابل شکل می گیره. اینجا النصیحت لائمه المسلمین شکل می گیره. اینجا بحث اطاعت خیلی روشن مطرح میشه. باید از رهبر اطاعت کرد، باید از دولت اسلامی اطاعت کرد و حمایت کرد. بحث جهاد و بحث پرهیز از نفاق و تملق و تحقیر و سرکوب اینها مطرح میشه. بحث عدالت در ساحات و سطوح مختلف مطرح میشه. عدالت در سطح قوانین، در سطح ساختارها، در سطح رفتارها، در سطح کارگزاران. بحث آزادی و استقلال و امنیت و خدمات رفاهی و اینها همه اینجا مطرح میشه. و در همین جا هست که ما تاکید میکنیم بر امانت و انصاف و اخوت و توانمندسازی مردم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ ایمانی، به لحاظ تخصص، به لحاظ سواد. بحث مدارا، بحث عفو، صفح، بحث رحمت، بحث منع از استکبار، وفای به تعهدات، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و امثال اینها. و در بخش پایانی، یعنی در بخش بازخورد که حالا انشاءالله در بحث هشتم البته به اون خواهیم پرداخت، اجمالا میگم که بحث امر به معروف و نهی از منکر رو داریم. من آیاتی رو در نظر داشتم که بخونم، منتها وقت ما تقریبا به اتمام رسیده. فقط آدرس اینها رو میگم که اگر خواستید به عنوان مستندات این بحث این آیات رو به طور ویژه ملاحظه بفرمایید. یکی سوره مبارکه مائده هست، آیات 51 تا 57، 51 تا 57 که در پیرامون ولایت هست و همینطور بحث مؤمنین و منافقین. از جمله حالا آیه اینجور شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اگه کسی از درون جامعه اسلامی ملحق شد به جامعه دشمن، میگه او دیگه میشه جزء دشمن و شما حق ندارید با دشمن همسو بشید، ارتباط برقرار بکنید، هم پیمان بشید. خب بعضیا میرن اونور، به خدا به پیغمبر میگه ناراحت نباش، یا ایها فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیه، اینایی که تو قلبشون مرض هست میبینی که میرن به سمت دشمن. چرا؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم که یه وقتی اونا پیروز بشن از سمت اونها خطری متوجه ما بشه. میگه نه، اینا شما نگران این چیزا نباش. یا آیات بعدی که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله لا یخافون لومة لائم. یا آیه بعدی، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو. پس ببینید اینجا سلسله مؤمنین که اهل بیت البته اینجا منظور هستند و به طور خاص امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند، در این آیه مورد توجه قرار گرفته. الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. آیه تشکیلات و حکمرانی به طور ویژه آیه 56ه. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. یعنی بحث ولایت، تشکل، پیروزی، تشکل حزب الله، تشکل مؤمنین حول محور مساجد، این باید در جامعه ما تقویت بشه. حالا اگه نگیم احیا بشه، لااقل تقویت بشه. در سوره توبه از دو تشکل منافقین و مؤمنین روبروی هم یاد کرده. اینم آیاتش رو میگم، دیگه بحث نمیتونیم بکنیم، فقط خودتون ملاحظه بفرمایید. مثلا آیات 67 و 68 در سوره مبارکه توبه از تشکل منافقین صحبت شده در درون جامعه اسلامی. المنافقون و المنافقات، ببینید مردان منافق، زنان منافق، اینا خب عامل همبستگیشون دین نیست دیگه، منافع مادیه. بعضهم من بعض، اینا با هم یه شبکه هستن. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. تشکیلات اینا راه میفته میگه که حجاب نداشته باشید، حجاب نباید باشد. یعنی یأمرون بالمنکر، اینا رو شما به عینه دارید میبینید دیگه، یأمرون بالمنکر، اینا امر میکنن به منکر. قمه برمیداره، چاقو برمیداره، اسلحه برمیداره، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. میگن به پیغمبر و مسلمان ها هیچ کمکی نکنید، اهل تحریمن، اهل تشویق تحریم ها هستن. نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم الفاسقون. اینا قانون شکنن. وعد الله المنافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدین فیها. هی هستم. و تشکیلات مؤمنین رو روبروی اینها در آیه 71 72 فرمودن خدای متعال. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردان و زنان مؤمن هم با هم یه تشکیلات رو ایجاد میکنن. تا اینا یأمرون بالمنکر ندیگه، اینها یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة. اینا خودشون نماز رو برپا میدارن، به بازار نماز رونق میبخشن و یؤتون الزکا، دست به خیرن، کمک میکنن. و یطیعون الله و رسوله، از خدا و رسول اطاعت میکنن. اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز. بعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن. خب از این آیاتی که تشکل ها رو میرسونه در قرآن زیاد داریم. عمده آیاتی که میگه ادخلنی فی الصالحین یا وجعلنی من الصالحین، به تشکل صالحین اشاره داره در دنیا و آخرت، البته هر دو دسته. و یا این بحث اصالت و تقدم فرهنگ که گفتم در آیات زیادی هست، از جمله آیه 122 سوره توبه که دیگه الان فرصت نیست که من اینها رو اشاره بکنم، و بعضی از آیات دیگه که به هر حال ما این آیه 112 رو در سوره آل عمران تاکید داریم که عزیزان بیشتر مورد توجه قرار بدن. ضربت علیهم الذله اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. حبل من الله و حبل من الناس باید اینها توامان دیده بشه، برای عزت آفرینی خیلی مهم هست. خب این جنبندی بحثی بود که در جلسات گذشته داشتیم، البته فقط صرفا جنبندی نبود، بعضی از مطالبی هم که باقی مونده بود من در قالب این جنبندی عرض کردم. خب چند تا سوال عزیزان نوشتن، من اینها رو میخونم، بعد فرمایشات شفاهی شما رو هم استفاده میکنیم. آقای دهقان مرغوم فرمودن که نقش تجربه بشری در کنار قرآن در حکمرانی چیست؟ خب تجربه بشری هم یکی از معرفت هاست. قرآن کریم با استفاده از تجارب بشری هیچ مشکلی نداره، منتها خب بحث اینه که ما تجربه بشری رو در خدمت نقشه و برنامه زندگی که قرآن کریم در اختیار ما قرار داده مورد استفاده قرار میدیم. خب جناب آقای اکبری فرمودن که منظور این است در جامعه اسلامی دو بخش وجود دارد، منافقان و مؤمنان. به عبارت دیگر کافران حق شهروندی در جامعه اسلامی ندارد. نه، منظوری نیست. در جامعه اسلامی گروه های مختلفی حضور دارند. میخوام بگم واقع بین باید باشیم، چه این جامعه پیغمبر باشه چه الان باشه. یعنی وقتی در جامعه ای که پیغمبر در رأسش بوده همه اینها بودن، منافق بودن، کافر بودن، مشرک بودن، توی قانون اساسی مدینه مستحضرید، قانون اساسی مدینه حضور مشرکان رو هم در جامعه پذیرفته، منتها یه قید اونجا داره، میگه شما از امنیت و آزادی برخوردارید مادامی که فساد مرتکب نشوید. بعد اونجا میگه که فساد چیست؟ میگه فساد اون چیزی است که محمد اعلام میکند صلی الله علیه و آله. اون خطوط جامعه که توسط رئیس دولت، که حالا در اون زمان پیامبر هم رهبر هم رئیس دولت هم فرمانده است، همه نقش ها رو در آغاز خود حضرت به عهده داشتن، بعد که به مرور دولت اسلامی وسیع شد نقش ها واگذار میشد دیگه از سوی حضرت. نه، تو جامعه اسلامی گروه های مختلف هستند و همه اینها هم از حقوق شهروندی برخوردارن دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه تصریح دارن دیگه به جناب مالک که تو به سرزمینی میری که اونجا مسلمان هست، غیر مسلمان هم هست. فرض دولت و حکومت اسلامی اینه که عدالت رو در جامعه مستقر میکنه، به همه هم خدمت میکنه با این فرض. اما اخو لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، یا همکیش ما هستن یا انسانن بالاخره. اما به هر حال چرب و شیرین دنیا و دولت باعث میشه که روی آوردن به دین در شرایطی که دین به قدرت سیاسی میرسه بیشتر بشه، تظاهر به دین و دینداری بیشتر بشه. لذا دنیاگرایی، یعنی دنیاگرایان اینجا از ابزار دین استفاده میکنن برای نیل به دنیا. به هر حال از عوارض و عارضه های جامعه دینیه دیگه، و در واقع برای همینه که در فلسفه بعثت انبیا بر تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت پیوسته تاکید شده. حالا اگر ما اینا رو فراموش کنیم ببین دیگه چه اتفاقی میفته. یعنی اگر ما مثلا علوم انسانیمون یه علوم انسانی آریه‌ای باشه، از جای دیگه گرفته باشیم. اون جمله حضرت امام رو برای همین خدمت شما عرض کردم که ایشون فرمودن مشکلات ما زیاده، ولی اهم این مشکلات مال اینه که امت اسلامی کاری به قرآن ندارن دیگه. یه بار دیگه میخونم جمله رو، مشکلات مسلمین زیاد است، لکن مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشتند و تحت لوای دیگران در آمدند. خب ما وقتی مثلا یه علوم انسانی تقلیدی داشته باشیم، خودمون تولید نکنیم یا فضا رو برای اون کسانی که توی این حوزه دارن کار میکنن فراهم نکنیم، کمکشون نکنیم، خب شما محصول علوم انسانی دارای مبانی مثلا غیر توحیدی چی عذاب در میاد دیگه. و تأکیداتی که مقام معظم رهبری خب خیلی دیگه فراوان داشتن ایشون در این عرصه، و عقب ماندگی که به هر حال ما داریم، جامعه علمی داره توی این بخش، ببینید که چقدر زیاد هست. و از این طرف باز ضعف در پرداختن به قرآن از منظر حکمرانی و آوردن این بحث ها به صحن جامعه و عملیاتی کردن اینها، خب اینها هم پشت کار میخواد، تلاش میخواد، همت مراکز آموزشی و پژوهشی مخصوصا حوزوی و دانشگاهی ما رو میخواد، که خب این هم باز به هر حال در حد رضایت بخشی نیست. هست قدم‌هایی برداشته شده، جای قدردانی داره، ولی خب با اون مقدار نیازی که وجود داره خیلی فاصله داره. من استفاده میکنم از فرمایش اساتید بزرگوار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از استاد محترم جناب دکتر لکزایی و حاضرین در جلسه. اگه مطلبی چیزی هست در خدمتشون هستیم. بله، خیلی ممنون جناب استاد. لطف فرمایید، اگر که شما مطلبی چیزی نیست ما با ذکر صلوات جلسه رو به پایان ببریم.
یک مطلبی آقای دکتر بهنام نوشتن، آقای مهندسین رو درشت کنید من ببینم. بله خیلی بله ظاهرن مطلب، یعنی بله تشویق کردن بنده رو. خیلی ممنون. انشالله که از فرمایش اساتید محترم استفاده بکنیم. بحث ها خب بحث های خیلی کلی و مختصر و اجمالی هست. انشالله با همت شما عزیزان از هر بخشی از مباحث که خوشتون میاد اون بخش رو دیگه خودتون بر عهده بگیرید، تفصیل بدید و عرضم به حضور شما. این بحث ها متعلق به من نیست، اینها بحث هاییه که به هر حال ما در محضر قرآن کریم داریم یاد میگیریم، متعلق به خود عزیزان هست. اگر بحثی رو فکر میکنن که جای کار کردن داره دیگه خودشون ادامه بدن، به نتایجی هم رسیدن باز در همین جلسه ما رو هم بهره‌مند بکنن، مخصوصا اساتیدی که در جلسه حضور دارن. بحثمون رو با این آیه به پایان میبریم، آیه 9 سوره مبارک عنکبوت که از آیاتی بود که من میخواستم بخونم ولی فرصت نشد. میفرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. بهترین تشکل در دنیا و آخرت تشکل صالحینه، که اهل ایمان و عمل صالح از اعضای این تشکل هستند و خدای متعال به عنوان یک نعمت میفرماید که اگر شما اهل ایمان و عمل صالح باشید جزء صالحین میشید. انشاءالله که همه ما از اهل ایمان و عمل صالح باشیم. خدایا همه ما رو وارد تشکل صالحین چه در دنیا چه در عقبا قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدارش.